44 میلیون لیتر فراورده نفتی میاد توی شرکت پخش فراورده نفتی هرمزگان، یک لیترش هم میتر نمیشه. از نفت ستاره 56 میلیون لیتر میاد، فقط حدود 16 میلیون لیتر نفت گاز اون میتر داره. خطوطی که به اسکله شهید رجایی میره هیچ کدوم میتر نداره، دو تا خط به اسکله شهید باهنر میره اونا میتر دارن. و ببین، میتر بایستی هم هر جایی که تحویل و تحول فراورده و سیال صورت میگیره با میتر باشه، چه تو تولید، چه تو توزیع، چه تو تحویل. بلکه وقتی ما دنبال شفافیت باشیم، دنبال سالم سازی باشیم، بایستی حتی میترهای پشتیبان داشته باشیم. یه جاهایی مثلا دو تا سه تا میتر پشتیبان باشه که بتونیم با همدیگه چک کنیم، رندومی چک کنیم. الان فقط میتر توی مثلا نفکش ها، دوستان من پلیس مأمور کردم داره کار رو انجام میده، رندومی گرفته 10 تا نفکش رو توی 3 ساعت از صدها نفکشی که خروج میشه اونا رو بررسی کرده، اسنادشون برای ما گزارش کتبی فرستاده. هیچ کدوم نه میتر شدن، نه باسکول شدن، نه هیچ چیز، فقط همون دیپ، میله دیپی که تو خود نفکش هست و راننده میگه این 28 هزار تا ظرفیته، براش میذارن 28 هزار تا. اگر این 30 هزار تا باشه، همون 2 هزار تا 64 میلیون تومان ارزش فراورده هست. و ما با این روش سنتی متاسفانه که داریم کارو پیش میبریم، زمینه انحراف و سوء استفاده رو فراهم میکنیم. کجای دنیا هست که به صورت همینجوری سنتی و با اظهار تحویل گیرنده و با یه دستگاهی که امکان انحرافش زیاده و با نظارت انسانی که نمیشه ما کار به این حساسی، به این مهمی رو دنبال کنیم؟ امروز شن، ماسته، اینها رو دارن دقیق وزن میکنن و خرید و فروش میکنن.
من دو نکته رو بگم میون کلامتون.
بفرمایید.
اول تشکر کنم، یعنی این جز دو نکته ها نیست، تشکره. شنوندگان صبح گفتگو میدونن که ما کلاممون، زبانمون به تشکر بیجا و از باب لفاظی نیست، هیچ وقت نشده، کم پیش اومده از مسئولی تشکر کنیم، به خاطر اینکه خب به هر حال مشخص است. اما اینجا من از آقای دکتر قهرمانی تشکر کنم. دو نکته ای من، اول بالاخره یک مسئول، یک صاحب سمت، یک مصدر امر پیدا شد که وقتی میخواد بگه کجای دنیا، فقط نگه کجای دنیا مالیات بر ارزش افزوده، کجای دنیا قیمت، کجای دنیا، یک جا میگن کجای دنیا نظارت این شکلی هست. من تقدیر کنم، تشکر کنم که درباره نظارت یک بار یک نفری، مسئولی، صاحب مستری با تحصیلات عالی پیدا شد که به ما بگه آقا کجای دنیا نظارت اینجوری هست که اینجا داره انجام میشه. و دوم این که جناب قهرمانی اینجا مردم رو مسئول مقصر ندونستن. ما توی خیلی از، یعنی به تا جایی که من یادم میاد در صبح گفتگو درباره قاچاق صحبت کردیم، گفتن علت قاچاق ما به تفاوت قیمته، که هست اما نه مؤلفه اصلی، میتونه باشه اما نه مؤلفه اصلی. مؤلفه اصلی جای دیگه ای هست. مگر ما عرضه سوختمون غیر از خروج از پالایشگاه ها هستش که بعد میایم قاچاق رو در سکوهای و تلمبه های عرضه در جایگاه سوخت دنبالش میگردیم، بعد میگیم قیمتش رو گرون کنیم، بعد میایم سهمیه ماهشون رو کم میکنیم، کارت رو کم میکنیم، چون قاچاق داره انجام میشه. آقا قاچاق به پیوست کارهای کارشناسی و کشفایی که انجام شده در جای دیگه داره انجام میشه. مگر عرضه مثل داستان دلار، مگر دلار ما رو کسی غیر از دولت داره عرضه میکنه؟ مگر الان سوخت ما رو غیر از پالایشگاه کسی داره عرضه میکنه؟ آقای دکتر من بسیار متشکرم که خیلی شفاف و صریح نکات رو بیان کردید. بفرمایید. ببخشید میون کلامتون اومدم، چون سر دلم مانده بود که با مسئولی مواجه شدم که نوک تیز پنکای انتقادش رو به سمت مردم نگرفته.
ما پرونده های متعددی داشتیم که طرف رفته لوله رو انشعاب گرفته توی مثلا مسیرهای لوله 50 اینچ، و بعد از اینکه انفجار ایجاد شده و طرف مثلا فوت کرده و حادثه شده، تازه متوجه شدیم که اینجا مدت ها انشعاب بوده و افراد مجرمی داشتن از این لوله بهره برداری میکردن. چون دستگاه میتر نبوده، هیچ جایی نه ثبت میشه نه ضبط میشه که کجا داره سوء استفاده میشه، سرقت میشه. اگر همین در حد سازمان یافته تری باشه، کلان تری باشه، مثلا با نفکش ها ببرن، روزانه ببرن، جاهای دیگه ببرن، هم همین اتفاق میفته. چون جا ما نه در تولید اندازه گیری دقیقی داریم، نه در تحویل اندازه گیری دقیقی داریم، نه در توزیع اندازه گیری داریم. بعد نهایتا روزانه فقط 500 تا نفکش داره از انبار نفت شهید رجایی خروج میشه. اگر حتی اگر بخوایم با نگاه خوب هم نگاه کنیم، اگر اشتباه در توزیع هر کدوم از اینها 1000 لیتر یا 500 لیتر اشتباه بشه، میشه 500,000 لیتر. 500,000 تا 32,000 تومان حقوق 80 میلیون جمعیت، حقوق منابع عمومی متعلق به همه هست. نبایستی ما اینجوری رفتار کنیم. کسی که مسئولیتی قبول میکنه تو حوزه مسئولیتش بایستی اون وظیفه سازمانی به نحو احسن. و ما تو این حوزه متاسفانه یه چالشی داریم که من درخواست کردم از مجلس محترم، همینجا هم حالا چون کسی حرف ما رو بشنوه، این که عدم اولویت گذاری در کفل و عدم مدیریت صحیح که منجر به خسارت نامتعارف بشه، منجر به ایجاد زمینه فساد، جرم و انحراف بشه، این در حقوق ما صراحتاً و مشخصاً جرم‌انگاری نشده. من دادستان، من قاضی بخوام این چنین موضوعی وارد بشم، بایستی برم تو بحث تضییع اموال عمومی. حالا ممکنه رابطه مستقیم پیدا نشه، لذا امروز این نیاز هست که مجلس ما تو این حوزه فکر کنه، قانونگذاری صریحی کنه که اگر کسی مسئولیت قبول کرد، بایستی در حوزه مسئولیتش هر مدل مسئولیتی که باشه کارش به نحو احسن انجام بشه. مثلا تو همین حوزه میتر، شما درآمد یک روز این فراورده ها میشده کل اینجا رو میتر کنی، خب هزینه یک روز فراورده. کسی اولویت گذاری نکرده که این میترها خریداری بشه یا شرکت های دانش بنیان بیان این کار رو انجام بدن، و ما داریم روزانه از این باب آسیب میبینیم و خسارت میبینیم.
من میون کلامتون باز میام اون دو تا نکته که گفتم، یکیش عرض کردم، دومیشو یادم رفت، این از ابتلاعات سنی فکر میکنم آقای دکتر. دومیش این بود که ما آقای دکتر بلدیمون میتر رو نصب کنیم، اما انگار جاش مهمه. مثل کارشناسی که در گفتگوی قبلی آمدند و خیلی نکات در حوزه فرهنگ گفتن و اینکه هر کس پول داشته باشه، هر کس آشنا داشته باشه میتونه حالا به هر حال به سرانجام برسه. 916-25-22 هم گفتن در ایران هر چی که فکرشو بکنه اول باید پول داشت یا آشنا برای هر کاری. انگار این اتفاق بلد، مسئولان ما بلد هستن آقای دکتر قهرمان. میدونید چرا؟ چون ما الان به صنایعمون نتونستیم برق برسونیم، گازم که نمیتونیم برسونیم. بهشون گفتیم چه کار کنن، پاشن اینو مستند به صحبت رئیس شرکای صنعتی عرض میکنم، گفتن آقا خودتون برید گازوئیل تهیه کنید، ازش برق تولید کنید با دیزل جنراتور یا هر چیزی. حالا اومدیم چیکار کردیم؟ رفتن مخزن با هزینه خودشون خریدن، رفتن جنراتور خریدن، مولد برق با هزینه خودشون خریدن. حالا نظارت ها میان میگه آقا ما منظورمون مولد برق، مولد برق خریدن. بعد آمدیم گفتیم آقا روی مخزن گازتون، مخزن گازوئیلتون حتما باید این کنتره وجود داشته باشه یا اون میتره باید وجود داشته باشه. از طرفی روی جنراتور مولد برقتون هم باید کنتور باشه که ما بدونیم از چند لیتر چقدر برق تهیه کرده اید، که حتی یک لیترش هم این وسط مصرف دیگری نشود. هر چند که خود مصرف تولید کننده ما، صنعتگر ما، به لیتر لیترش احتیاج داره و کم میاره، کاری دیگه نمیتونه باهاش بکنه. با این حال پس نشون میده ما بلدیم این کارو بکنیم، اما برای مردم، اما برای اونجایی که صداش به جایی نمیرسه. نکته دیگر این هست که یک بار یکی از دوستان گفته بودند که اگر اشتباه نکنم دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفته بودن که خلاصه اختیارات، باید تاکید کنم که من نقل مضمون میخوام، اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه یک بند انگشت کمتر است. اینو یکی از شنوندگانم با 936-71-26 اگر اشتباه نکنم برامون پیامک کرده بودن که این نکته رو چه بهش بپردازیم. میخوام از این فرصت استفاده کنم، از این نکته‌ای که حالا قضاوتش نمی‌کنیم، بار مثبت و منفی روش نمی‌گذاریم. ما میگیم درست قانون نیست، ولی اختیار تفسیری از قانون که مدعی العموم ما داره، نداره آقای دکتر؟ میتونه از این حالت استفاده کنه؟
من با بر همین اساس الان پروام یه ماده 35 قانون مبارزه
همین رو بخواه بله بله
عرض داریم که اونجا میگه اگر هر ماموری مسئولی ترک فعل کنه و زمینه قاچاق با این مضمون یا تو قاچاق همکاری کنه، هم مجازات اختلاس داره هم مجازات قاچاق داره. یه ماده هست، یه ماده هم هست بحث تضییع اموال عمومی. تو این حوزه تا حالا ما ورود کردیم و بحث حقوق عامه داریم، بحث پیشگیری داریم، کارا انجام میدیم، ولی که اگر همچین قانون صریحی باشه ما هم تو اجرای ماموریتامون میتونیم موثرتر و کارآمدتر ورود کنیم. تو بحث نکته قبلی که فرمایش کردی تو حوزه میتر، ببین الان چاهای کشاورزی تو بیابونها همه کنتور دارن.
بله.
طرف چاهی که مثلا صدها سال ازش استفاده میکرده الان کنتور روش نصبه که مثلا روزانه چقدر آب برداشت کنه. آب چاه کشاورزی تو بیابونها. ولی فراورده‌ای که هر بشکش الان روی دریا تا 18 میلیون تومان هم فروش رفته، یعنی بشکه‌ای که 60 هزار تومان ما توی سرزمین داریم میفروشیم دولتی روی دریا تا 18 میلیون تومان هم فروش رفته، ولی برای اون میتر نداریم. ما همین اخیراً دو تا لنج همکارمون گرفته بودن، روی یکی از روز سه تا لنج همکارمون گزارش میداد 20 دونه میتر بوده. یعنی هر یک یه چیز عقلی و منطقیه. شما حتی عذرخواهی میکنم، خلافکارا و قاچاقچیا برای رد و بدل کردن سوخت بین خودشون میتر دارن که مثلا چند لیتر دارن میفروشن، چند لیتر تحویل میگیرن. و این موضوعی نیست که ما بخویم به راحتی ازش بگذریم. ورود جدی کردیم. من همین الانم عازم هستم میرم به سمت اسکله های نفتی و اونجا رو بازدید کنم، بحث میترهای اونجا که هیچ میتری نداره چطوری هست، میترهای چجوریه.
حالا میتر داشتن یک بحث هست، این کالیبر کردن میترها هم خودش به حکایتی که بعدا سراغش خواهیم رفت.
نمیخواستم اول صبح زیاد اوقات شنوندگان از این تلف بشه. متاسفانه بحث کالیبر بودن اینها یه بحث جدی هست که ما یه حدود 52 تا میتر خروجی بنزین که الان داریم، جلسه ای که همین چند روز پیش داشتیم تو بحث کالیبر بودن این میتر هم اشکالایی و چالش های جدی هست که
آقای دکتر مز پالایشگاه پاسخی به شما میدن راجع به این مسائلی که مطرح که حالا دوست عزیزم 912
به خودمون بزنیم. پار سال که من دوباره پیگیری کردم، مکاتبه کردم، گفتم که 70 میلیارد تومان تخصیص داده شده برای میتر. گفتیم چه خوب، مثلا ما ورود کردیم حداقل بودجه تخصیص داده شده و کار دیرتر هم انجام بشه اشکال نداره، ولی داره انجام میشه. الان رفتی دیدیم نه، هیچ اتفاقی نیفتاده، چند تا میتر برای خروجی بنزین اضافه شده. این هم به خاطر اینکه میخواد یه خورده خروجی بیشتری داشته باشن تو این روزها، نیاز الزامی حوزه بنزین بوده که این کارو کردن، وگرنه خروجی آنچنانی که ما داشته باشیم توی استان ببینیم تاثیر اتفاق افتاده نه. ولی تو اخبار شنیدم که توی تهران هم یک کمیته مخصوص میتر تشکیل دادن، ولیکن با کمیته و با کارا اینجوری نبایستی سریعا کار فوریتی انجام بشه. ما همین الان که ناترازی انرژی داریم از این نقطه و با این اقدام میتونیم یک کار مثبت و هیچ برنده انجام بشه.
توی اقدام فوری و عاجل و فوتی که مشکل مردم حل میشه، نه حق جلسه گیر من مدیر میاد، نه حق ماموریت دوش هست، هیچ اتفاقی نمیفته. پس اجازه بدید
یه
حق ارتزاقی هم باشه آقا.
خیلی حق این جلسات اینا خیلی حالا نمیخوام انصافا زیر پا بذاریم، ولی کن با یه جاهایی باشتی کار جهادی بشه. من دیروز فرمایش مال حضرت آقا دیدم، مال سال 95 ایشون فرمایش کرده مبارزه با قاچاق با شوخی شوخی نیست، نیاز به کار جهادی و انقلابی و برخورد قاطع داره.
سپاسگزارم، متشکرم، خدا قوت میگم خدمت حضرت عالی. آرزوی سلامتی داریم. دوست عزیزمون 912-0913 برای حضرت عالی بسیار آرزوی سلامتی کردن و پیروز باشید ان شاء الله. خدا قوت میگیم. 7:13 دقیقه. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. خدا
چراغ شب تام یادت بخیر تو ای نازنین یادت بخیر چراغ شب تام یادت بخیر تو ای نازنین یادت بخیر شب تا یادت بخیر تو این آزنی یادت بخیر چراغ شب تا یادت بخیر تو این آزنی یادت بخیر
صبح شما بخیر. 7:17 متشکریم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. بسیار سپاسگزاریم از دوستانی که برای ما پیامک میفرستید، در حوزه‌های مختلف ابراز نظر میفرمایید، ما رو یاری میکنید حتی در بیان سوالات. یه مروری هم کنیم وضعیت هوا رو. الان تهران شاخص آلایندگی 145 هست، بقیه شهرها هم بخونم بالای 100 رو. آذربایجان شرقی تبریز 114 هست، اصفهان شهر اصفهان 146 هست، البرز 108 هست، البته تو البرز فردیس مثل تهران 145. توی تهران فقط تهران نیست، اسلام شهر هم همینطور، پاکتک 155، بقیه شهر هم همینطور، لواسانات 152، ورامین 146، رباط کریم 125، باقرشهر 164، قرچک 165، استان خوزستان اهواز 145، آبادان 134، خیلی مرکزی 119، بقیه خوب هستن، بقیه زیر 100 هستن. البته خوب که میگم یعنی زیر 100 هستن. منتها خب بریم سراغ همین موضوع و هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر احمدی، عضو محترم هیئت مدیره نظام پزشکی و انجمن داروسازان، همینطور جناب آقای دکتر زیاییان، ریاست محترم مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران و مخاطرات وضع هوا. آقای دکتر احمدی سلام، صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر خدمت عزیز عالی، شنوندگان محترم و مهمان شریف.
متشکرم، ممنونم. آقای دکتر زیاییان سلام، صبح بخیر.
منم خدمت شما، مهمانتون و همچنین تمام شنوندگان سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
من یه نگاه خیلی سریع به وضعیت آلودگی هوا در استانها و شهرهای کشور داشتم. بالای سدی‌ها رو خوندم دیگه، حالا پایین سدی‌ها رو میگذاریم برای یک فرصت دیگه. ما توی خبرها داشتیم که با این وضعیت، البته ریاست اورژانس، معاونت عملیات اورژانس هم درباره پذیرش بیمارانی که به خاطر وضعیت هوا آلودگی مراجعه کردن یا پذیرش سرپایی داشتن هم صحبت شد. آقای دکتر زیاگن، اول با حضرت عالی شروع کنیم. این اعداد ارقامی که خوندیم وضعیت قرمز حساب میشه؟
ببینید، شاخصهای آلودگی رو تقسیم بندی که کردن تا 50، خب هوای پاک رو گفتن، شاخص AQI اگر تا 50 باشه، از 50 تا 100 رو قابل قبول دونستن.
بله.
از 100 تا 150 گفتن ناسالم برای گروه های حساسه، 150 تا 200 ناسالم برای تمام گروه ها یا ناسالم هستش.
بله.
و 200 تا 250 بسیار ناسالم و بعد از اونم خطرناک محسوب میشه.
پس الان ما تهران رو بگیم ناسالمه مثلا؟
الان بله، ناسالم برای گروه های حساس هستش. الان در حال حاضر 145. البته همه مناطق یکسان نیستش.
بله،
بخش های مختلف شهر ممکنه بالاتر از 150 هم هستش. بله،
عرض کردم. مثلا اون چیزی که خوندم، ما توی قرچک 165 داریم، پاکداشت 155 داریم، لواسانا 152 داریم. خب اما سوال ما درباره گروه های حساس هست. آقای دکتر احمدی،
خواهش میکنم،
گروه های حساس توی این وضعیت، به هر حال میگیم نیایید بیرون، از منظر خارج نشیم، کودکان رو، مدارس ابتدایی رو تعطیل کردیم، بقیه نه، مدارس ابتدایی رو تعطیل کردیم، ادارات هستن، سازمان ها هستن، افرادی که برای معیشت مجبورن بیرون بیان هستن، همه اینها باعث میشه که ما توجهمون به سمت گروه های حساس بره. منظورمون از گروه های حساس چه هست؟ علاوه بر تعطیلی چه کاری براشون میکنیم؟
خدمتتون عرض شود که خب ببینید، وقتی ما میگیم گروه های حساس، بیشتر بیماری های قلبی ریوی هست، کودکان و نوجوانان عمدتا خب زیر 18 سال ما مد نظر اون هست، به خاطر سطح بدنشون و سطح ریهشون که اینا بیشتر گروه های اکتیف هستن و بیشتر در واقع تنفس میکنن، افراد مسن هستن، افرادی که مبتلا به دیابت هستن و سایر بیماری های مزمن و خاص، که اینها جز گروه هایی هستن که واقعا حساسن و باید خیلی مراقب باشن. اگر سوالی در این زمینه هست باز در خدمتون هستم.
خیلی سوال هست، اما یکی از دم دستی ترین سوال ها موضوع این که برای این افراد، به هر حال افرادی که علاوه بر این که بخواه به لحاظ سنی، به لحاظ وضعیت جسمی، وضعیت بهشون طبقه بندی حساس میگیم، افرادی که به هر حال مشکل تنفسی هم دارن هستن، وسیله کمک حالشون این اسپری هایی هست که براشون تجویز میشه.
نه.
الان در چه وضعیتی هست اینها؟ اشتباه نکنم آنوروه، درسته؟
بله، خدمت هم شود که اولا که استادمون آقای دکتر ریایان حتما تشریف داره و تأکید خواهند کرد روی موضوع که ما یه انتقادی داریم با این که با توجه به گذشته بوده 8 سال از تصویب و ابلاغ قانون هوای پاک، یکی از نمایندگان محترم مجلس عنوان کرده بود در سال گذشته که چرا باید 12% احکام این قانون تا سال 1402 اجرا شده باشه. از 228 حکمی که در این زمینه داریم، 28 حکمش اجرا شده، 138 حکمش ناقص اجرا شده و 62 حکم اصلا اجرا نشده. یه انتقاد بزرگی است که باید مسئولین وقت پاسخ بدن که چرا سلامت مردم، با سلامت مردم دارن بازی میکنن و این احکام مجلس رو که ابلاغ هم شده اجرا نمیکنن، که باعث شده که ما سالانه بیش از 30,000 مرگ و میر ناشی از آلودگی داشته باشیم و عدد خیلی بالاییه. وزیر محترم بهداشت هم اعلام کردن که سالانه 12 میلیارد دلار خسارت ناشی از آلودگی هوا در کشور هست.
میشه یه بار دیگه عدد رو بفرمایید؟
12 میلیارد دلار خسارت ناشی از آلودگی هوا در کشور داریم.
و مرگومی چقدر؟
مرگومی بیش از 30,000 مرگومی ناشی از آلودگی هوا. حدود 20% از سرطان ها هم به علت آلودگی هوا متخصصین گفتن هست. جالب اینجاست که این عدد 12 میلیارد دلار رو من خدمتتون بگم، کل بودجه‌ای که برای دارو و تجهیزات پزشکی برای 1400 و 4 پیش بینی کردن 3.5 میلیارد دلاره. این 12 میلیارد دلار رو مقایسه کنید که چقدر عدد بزرگه که ما نمیایم پیشگیری کنیم، نمیایم قانون رو اجرا کنیم و باعث میشه این همه خسارت به مردم و به مملکت وارد بشه. اما به لحاظ اسپری های تنفسی، متاسفانه مردم ما تا به کی باید در واقع قربانی سیاست های غلط برخی از مسئولین بشن؟ الان اسپری های تنفسی عمدتا خارجی به هیچ عنوان در داروخانه ها وجود نداره، یا اگر داره یک یا دو موردش اون هم به شکل سهمیه‌ای میدن. من دیشب در از برخی از استان‌ها هم که سوال کردم، متأسفانه وضعیت اسپری‌های تنفسی در استان‌ها بغرنج‌تره، خصوصا اسپری‌هایی که برای کودکان هست، مثلا با دوزهای 50 و 125 اینا بسیار کم هست. دوستانی که به دلیل در واقع با شعار حمایت از تولید داخلی جلوی واردات داروهایی که با سلامت مردم سر کار داره گرفتن بیان پاسخ بدن. الان تولید داخلی هم نمیتونه تولید کنه، الان اسپری های داخلی هم کم بود داریم مدل بعضی هاشون، چرا باید این چنین چیزی باشه؟ به نظر بنده باید با سلامت مردم نمیشه بازی کرد. جلو واردات اسپری های که با جون مردم سر کار دارن باید گرفته باید باز بشه، نه اینقدر که در حداقل 20% رو وارد کنن، 80% تولید کنن. الان نه وارد میشه و نه تولید کننده میتونه تولید کنه، به خاطر اینکه ارز درش در اختیارش قرار نمیگیره، به خاطر اینکه مشکل نقدینگی داره. یعنی ما الان مشکل چند تا مشکل داریم، هم مشکل نقدینگی داریم، ارز داریم برای تولید داخلی، هم جلو واردات رو متاسفانه با شعار حمایت از تولید داخلی محدود کردن و این به سلامت مردم و جامعه داره آسیب میزنه. امیدوارم که مسئولین جدید که در واقع تیم خبره‌ای هستن بتونن در این زمینه همتی کنن و سلامتی مردم براشون اولویت داشته باشه.
نکاتی که فرمودید بسیار تأمل برانگیز بود. قانون هوای پاک از سال 96 میدونیم جایگزین قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا شد. 34 ماده داره، 39 تبصره داره، حدود 176 تکلیف دستگاه احصا شده، 21 دستگاه اجرایی که تو ماده 34 اومده از جمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و غیره مکلف کرده هر یک به تناسب وظایف خود اقداماتی انجام بدن. آقای دکتر زیایان، اگر بنا باشه که این وضعیت آلودگی به سامان برسه، به کجاها باید توجه کنیم؟ آیا همین زوج و فرد کردن و تعطیل کردن کفایت میکنه؟ یا این فقط برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن وضع سلامت هست؟
واقعیتش اینه که سازمان هواشناسی در شرایط اضطرار، یعنی شرایطی که هوا بسیار آلوده است، باید ورود کنه. ولی واقعیت هم اینه که الان شما در واقع سایز کنترل کیفی هوای تهران رو نگاه کنید، تا امروز یعنی از ابتدای سال تا امروز 94 روز ناسالم هستش برای گروه های حساس. یعنی تقریبا این وضع یه حالت استمرار پیدا کرده، نه استرار. عرضم به حضورتون که ولی به طور کلی ببینید، اون قانونی که از سال 96 در واقع مصوب شده و تا به امروز میبینیم که خیلی نتایج شگرفی نداشته و در واقع تأثیر گذاریش کم بوده، با توجه به این که سه دولت هم در واقع دیده به خودش، این نشون دهنده اینه که یه مشکلاتی احتمالاً توی این قانون وجود داره. مشکل اصلیش بحث اعتبارش هست. یعنی شما وقتی که میخواین یه اقدام جهادی فرض کنید برای تهران انجام بدید، شما باید همه مثلا خودروهای عمومی رو تبدیل به برقی کنید. خب این ببین چه حجم از مثلا سرمایه گذاری رو میخواد. یا فرض کنید شما باید حمل و نقل مثلا مثل مترو اینها رو افزایش بدید، چه حجم از نقدینگی میخواد. یا اقدامات دیگه‌ای که مثلا میتونه انجام بشه، اینا همه در واقع منابع اعتباری زیادی رو میخواد به خودش اگر بخواد سریع این مسئله حل بشه. ولی اگر بخواد با این روش فعلی در واقع ادامه پیدا کنه، یعنی منابع آلاینده حذف نشه، و این شرایط ادامه پیدا کنه خود زمان زیادی میبره و شاید هم اصلا حل نشه. برای آلودگی هوا خب دو عامل موثره، یه عاملش میزان